أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج القامرة، يأمن من ركبها ويقرب من تركها. سلام عليكم. خدا رو شکر میکنم که توفیق پیدا کردم در این مسجد عزیز و این مکان مقدس در این ایام گرانقدر در محضر صمیمی شما عزیزان حضور پیدا کنم. پنجاب و سه سال است که به یمن حرکت مبارکی که از این منطقه شکل گرفت دانه‌ای کاشته شد، بذری کاشته شد که این بذر روز به روز رشد پیدا کرد، نمو پیدا کرد، تبدیل به یک نهال بهجت بخش شد و امروز دنیا شاهد اونه که بذری که 53 سال پیش کاشته شد امروز به یک درخت تنومند و پرثمر تبدیل شده. اصلها ثابت، فرعها فی السماء، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. پنجاه و سه ساله که دشمنان این نهال و این درخت تنومند انقلاب اسلامی خوشبختانه هنوز نه تنها نتوانستند در مقابل این انقلاب حرکت مؤثری داشته باشند، بلکه هنوز نتوانستند فهم صحیح و معرفت صحیح نسبت به اون پیدا کنند. اونها بر اساس همون محاسباتی که دارن، بر اساس همون مناسباتی که خودشون دارن، در دنیای خودشون تحلیل‌هایی که دارن، هنوز مانده‌اند که چگونه می‌شود در برابر اونها یک قدرتی شکل پیدا کنند، یک قدرتی ظهور پیدا کنند که اونها علارغم همه تلاشی که میکنن، همه سعی که میکنن، نمیتوانن در برابر این قدرت بایستن. چیست این قدرت؟ خود اونها ادعاشون اینه که ما امروز اگر ادعای ابرقدرتی در دنیا داریم به خاطر این است که این میزان سلاح داریم، این میزان تجهیزات داریم، این میزان امکانات اقتصادی داریم، این میزان سرمایه های سیاسی داریم. وقتی که شما بررسی میکنید میبینید حرفاشون بیپایه هم نیست. هر یک از اینا فقط چند هزار کلاهک هسته‌ای داره. هر یک از اینها ذرات خانه های بزرگ نظامی رو دارند. هر یک از اینها ادعاشون این است که این میزان از ثروت دنیا رو دارن. اختلافاتی هم با هم دارن، اما خودشون ادعا میکنن. ما درست اختلافات زیادی بعضن با هم داریم، اما در یک موضوع اختلاف نداریم. اون موضوع چیست؟ این که در برابر انقلاب اسلامی ایران بیستن. همه اونها میگفتن که شاه باید بماند. هیچ قدرتی نبود که در انقلاب اسلامی طرفدار ملت ایران باشه. همه اونها با هم ادعاشون این بود که شاه باید بماند، اما میگویند همه تلاش خودشون را به کار بردن. میگویند اما شاه رفت، نتوانستیم او را نگه داریم. همه اونها با همه تلاش خودشون تنان چه که در اختیارشون بود رو به کار گرفتن تا در جنگی که به ملت ما تحمیل شد موفق بشن. خودشون بیان کردن اینها یه سری ادعا از سوی ما نیست، خود اونها بیان میکردن. یکی سلاح شیمیایی میداد، یکی موشک میداد، یکی هواپیما میداد. از همه مهمتر همشون پشتیبانی سیاسی میکردن از اون عروسکی که در جنگ به سراغ ما فرستاده بودن به اسم صدام. اون که هیچی از این امکانات رو نداشت پول میداد. شاه مقبور سعودی فهد اومد در رسانه اعلام کرد بعد از جنگ تحمیلی که فقط او و نظام سعودی در جنگ تحمیلی 28.7 میلیارد دلار به صدام کمک کرده است. این حالا توزه ادعایی بود که در رسانه انجام شد، خود اونها بیان کردن. این فقط یک قلمش بود. خب میدیدن که با همه توان هر آنچه که داشتن به کار بردن، اما صدام امروز کجاست؟ ملت ما کجاست؟ امروز شما میبینید در همون عراق افتخارشون اینه که اسم خیابونشون رو میذارن شارع امام خمینی. تمام توان خودشون رو به کار بردن. اونها هر آنچه که داشتن به کار آوردن. این گونه نبود که حالا بگوین برخی را آوردیم. خودشون بیان کردن که ما اگر توانی در اختیار ما بود رو به کار بردیم. اینو رئیس جمهور آمریکا به صراحت گفت، گفت ما آنچه را که توانستیم به کار بردیم، اگر چیزی رو به کار نبردیم نتوانستیم. خب 53 سال از این حرکت بزرگ می‌گذرد. چرا این حرکت، این درخت روز به روز تنومندتر می شود، روز به روز پربارتر می شود؟ تؤتی و کلها کلهین به اذن ربها. اونا این برایشون مهم هست، این برایشون اهمیت داره که شما می‌بینید خودشون می‌گویند ما چند ابر قدرت اگر هستیم، اگر چند قدرت بزرگ هستیم، حاضریم 18 روز همه کارمون رو ول کنیم بیاییم با ایران گفتگو کنیم تا بتوانیم اون اهدافمون رو محقق کنیم. برای چی میاین؟ برای چند تا سانتریفیوژ میان این همه گفتگو میکنن؟ اون که اونا هر کدومشون عرض کردم چند هزار کلاهک هسته‌ای دارن، از چی میترسن؟ چه چیز اونها رو نگران کرده؟ خود اونها بیان میکنن. مگه نمیگن ما مثلا مجهزترین سلاحهای عالم رو داریم، مجهزترین بمب‌ها رو داریم؟ خودشون میگن تازه ما این گفتگو که میکنیم برای این است که شاید چند سال دیگر ایران اگر مثلا سانتریفیوژاش انقدر شد، انقدر کار کرد، چند سال دیگر اون هم به گمان باطل اونها که بیان میکنن، ایران شاید بتواند یک دونه بمب بسازد. پس طبیعی است که اینها نگران اون یک دونه بمبی که شاید اون هم برخلاف واقعیت اون چیزی که اونها ادعا میکنن تازه چند سال دیگه ساخته بشود، این نگران اون نیست. و خودش هم این الان چند هزار کلاهک هسته‌ای داره. چیه؟ اونا از چه چیز قدرت این ملت میترسن؟ چه چیزی که اونها میگوین ما همه اراده کردیم یک چیز بشود این ملت، ولی هرگاه اراده خلاف اون کرد اون محقق شد، اون موفق شد؟ اون چیه؟ چیست که اینها رو اینگونه سراسیمه کرده است؟ بیش از نیم قرنه دارن تلاش میکنن ولی هنوز اون رو نمیفهمن، هنوز از درک اون عاجزن، هنوز اون ذرات خانه قدرت ایران رو تشخیص نمیدن. بالاخره باید یک ذرات خانه قدرتی باشه که او با همه توانش میاد پای کار، بعد میبینه نه، دوباره اونه که باید مغلوب بشود. این ذراتخانه قدرت کجاست؟ این ذراتخانه قدرت چیست؟ این ذراتخانه قدرت چگونه عمل میکند؟ این ذراتخانه قدرت تو کوچه های ورامین و خیراباده. او این رو نمیفهمه، او این رو نمیفهمد که این ذراتخانه قدرت چیست و چگونه عمل میکنه. اون نمیفهمد که چگونه میشود تمام نیروهای خودش رو جمع میکنه، بسیج میکنه، میآورد در عرصه منطقه، مثلا در جایی مثل سوریه. 5 سال است میگوید من تمام توان خودم رو گذاشتم برای فلان هدف، ابایی هم نداره، بیان میکنه، هزینه هم میدهد. 5 سال است همه اونها میگویند مثلا باید در سوریه این گونه عمل بشود. میبیند یک انقلاب، یک ملتی که الهام بخش منطقه است، میگوید نه این غلط است، تو حق نداری برای ملت‌ها تصمیم بگیری. او حتی حاضر است کسانی که سالها ادعای مبارزه با تروریسم رو سر می‌دادن، همه نیروهای تروریستی رو به کار بگیرن، هر آنچه می‌تواند در اختیار تروریست‌ها می‌گذارد، پیاده نظام خودش رو میاره تو میدان. اما 5 سال میگذرد میبیند جوابی نمیگیرد. چرا؟ چرا نمیتواند؟ به لحاظ اسلحه کم دارد، به لحاظ پشتیبانی سیاسی کم دارد، به لحاظ پشتیبانی اقتصادی کم دارد، همه اینها رو که میگذاره چرا جواب نمیگیره؟ چون میبیند جوانی از خیرآباد و رامین بلند می شود، می رود در اونجا و می گوید کلونا عباسک یا زینب. خب او این رو نمی فهمه یعنی چی؟ این جوان چگونه بلند می شود؟ در چه اندیشه رشد می کند؟ در چه بستری تربیت می شود؟ بستری که 53 سال پیش مردی بلند می شود از این مملکت، قیام می کند، اجابت می کند دعوت خدا و رسول رو، مردم همین منطقه فریاد لبیک سر می دهند. او این رو نمی فهمد. شاید او امروز هم تو این محاسباتش اینها رو نتونه محاسبه کنه، تو مناسبات خودش در محاسبه این عاد عاجز باشم. کجاست برامین، کجاست باقرآباد، کجاست؟ مگه یه حرکت چند نفر آدم دور هم بیستن از یک روستا، از یک شهر حرکت کنن، در یک روز 27 کیلومتر راه رو راه بیفتن، کفن بپوچن، مگه این مقدر چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در مناسبات جهانی قدرت؟ او این رو نمیتونه بفهمه. یه محاسبه میکنه میگه چند نفر اومدن، خب ما که اونجا ایران که جزیره ثبات ماست، تو این جزیره ثبات حالا چند نفرم اومدن یه حرکتی کردن، ایران که ژاندارم ما در منطقه است، حالا چند نفر این حرکت رو کردن؟ او درک ندارد از این. این چیست؟ چه حرکتی شکل گرفت؟ چه قدرتی شکل گرفت که او هنوز نمیتواند این رو تحلیل کند؟ این حرکت چیست؟ و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. او میبیند یه حرکت پیامبرگونه آغاز میشود، یک مرجع دینی یه حرکت بزرگی رو شروع می کند، اما اینجا فقط اگر کسانی بلند می شوند یک افراد معدودی نیستند. جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. این دفعه اینطور نیست که پیامبران رو یکی یکی به شهادت برسونند و هر کسی هم که گفت از پیامبران پشتیبانی کنید او را هم به شهادت برسوند. این دفعه او میبیند یه حرکتی از ورامین شروع میشود، اجابت میکند اون دعوت الهی رو، به تمام دنیا اعلام میکنه و بعد این حرکت فراگیر میشود. فقط ورامین نمیشود، همه ایران میشود. فقط در انقلاب نیست، او میبیند که این حرکت روز به روز اصلها ثابت بر آف سما توتی و کلها، هر روز داره ثمره میده، هر روز داره نتیجه میده. فقط این نیست که این حرکت خرم شهر را آزاد کنه، خرم شهرها را آزاد میکنه. فقط این نیست که در عرصه نظامی آزاد کنه، در همه عرصه ها آزاد میکنه ملت ها رو. و میبینه وقتی که خرمشهر آزاد میشه، به دنبالش جنوب لبنان آزاد میشه، به دنبالش پیروزی های جنگ 33 روزه و 22 روزه اینها شکل میگیره. و میبینه این حرکت تکثیر میشه، یه حرکت الهی است، یه حرکت معمولی نیست. و میبیند که تمام توان خودش رو آورده، امروز جوانانی از همین ملت، از همین مردم دوباره می روند در هزاران کیلومتر اونورتر می ایستند و فریاد لبیک به ندای خدا و پیامبر رو سر می دهند. او این رو می فهمد، می فهمه این قدرت یک قدرتی از جنس قدرت های مدل خودش نیست که بتواند با افزایش توان نظامیشون رو از سر راه برداره. ای از جنس مارکسیسم و شوروی سابق نیست. ای یک شجره خبیثه که اجتفت من فوق الارض ما لها من قرار نیست. ای یک شجره طیبه است. این شکل میگیره. چیه این عواملش؟ چه چیز این رو شکل داده؟ اولین اون امام و رهبری که او میفهمد مختصاتی دارد که در رهبران جهان پیدا نمی شود. خدا باوری و مردم باوری، ایمان به خدا و باور به مردم. او این رو می فهمه. امروز با پدیده مواجه است که بیش از نیم قرن رهبری داره جریان رو اداره میکنه که این رهبر مستظهر به پشتیبانی خداست، مستظهر به باور مردمه، هم او مردم رو باور دارد و هم مردم او رو باور دارد. مردم اینگونه نیست که فقط بگوین خیلی خوب ما میاییم یک رأی میدیم وظیفه‌مون رو انجام دادیم. این مردم رو میبینه که چهار فرزندش رو از همین منطقه شهید میکند، به شهید میشود، به اون افتخار میکند. اون میبینه یک پیوند شکل میگیرد بین امام و امت، بین رهبری و مردم، که او از درکش عاجزه. او نمیتونه همچین مدلهایی رو، همچین نمونههایی رو در سرزمین خودش داشته باشه، تجربه کنه. اون میبینه یه همچین حرکتی شکل گرفته، یه همچین مردمی و همچین رهبری میان. مبتنی بر چی؟ مبتنی بر یک اندیشه ناب، اسلام ناب، یه حرکتی رو شکل میدن. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. رهبری ندای قرآن رو فریاد میدهد که اجابت کنید دعوت خدا و پیامبر رو تا یک حیات جدید بگیرید. این مردم اجابت میکنند، به یک حیات جدید میرسند، این چیزی رو که باور داشتن تجربه میکنند. امروز این ادعای ما نیست دیگر، این ادعای دشمنان ماست، اظهارات رسمی اوناست که انقلاب اسلامی ایران موجب یک حیات جدید برای ایران شد. این که امروز امنیت این کشور بی نظیر است، اون هم در منطقه‌ای که ناامنی اون رو فرا گرفته، این حاصل چیست؟ این که امروز خود اونها بیان میکنن بسیاری از مشکلات بدون ایران حل نمی شود، این حاصل چیست؟ این قدرت رو کی به وجود آورد؟ چه کسی این قدرت رو شکل داد؟ چه کسی مولد این قدرت است؟ شما مردم. اون اندیشه‌ای که چنین فرزندانی رو تربیت کرد، اون اندیشه‌ای که بن‌بست‌ها رو باز کرد، اون اندیشه‌ای که به مردم امید و فریاد ما میتوانیم و میتوان پیش رفت و به تعالی واقعی رسید رو القا کرد، این اون اندیشه است. اون اندیشه‌ای که بر مبنای یک مبنای صحیح میگوید باید تلاش کرد، جهاد کرد. خب اون میفهمه این اندیشه مانع اوست، اون میفهمد ملتی بلند شده است. اگر میگوید من لبیک میگویم دعوت خدا و پیامبر رو، چیست این لبیک؟ فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. او یه جهاد بزرگ و کبیر رو شروع میکنه. بر چه مبنا؟ بر مبنای دین، قرآن. حرکت رو شروع میکنه در این مبنا. بله، او دیگه پیرو اندیشه غرب نیست، پیرو این که فلان قدرت در فلان جای دنیا تصمیم گرفته است تو چه بکنی یا چه نکنی، پیرو اون نیست. فلا تو تل کافرین، چرا میتونم چنین کاری بکنه؟ چون یک شاخص بزرگ داره. اگر جهاد کبیر میکند، چون امام او، رهبر او یک مجاهد کبیر است. امروز مجاهدانی در این کشور به صف ایستاده اند که یک مقتدای بزرگ دارن، یک مجاهد کبیر اونها رو رهبری میکنن. تمام تلاش او چیست؟ او میفهمد مؤلفه های این قدرت چیست. تمام تلاش او این است که این انقلاب، این حرکت بزرگ رو اگر میتواند از میان بردارد. تمام تلاش خودشم کرد، عرض کردم اولین گزینه او گزینه نظامی بود، تحمیل 8 سال جنگ به ملت ما بر این مبنا بود، اما موفق نشد. فشارهای اقتصادی خودش رو آورد. امروز میبیند کشور ما فقط مقاومت نکرده است، پیشرفت کرده است. امروز باید چه کند در برابر این حرکت؟ لذا شما میبینید تمام تلاش او این است که یک ملتی رو از حرکت خودش پشیمان کند، یک ملتی رو از حرکت خودش منصرف کند. چگونه؟ یک وقت میخواهد انقلاب رو محدود کند، او نمیفهمد انقلاب محدود نمیشود، حرکت انقلابی یک حرکت مستمر و رو به پیشرفت است. او بدش نمیآید که انقلاب رو در یک محدوده زمانی و مکانی خلاصه کند در یک افراد خاص و بگوید تمام شد. امروز میبیند یک حرکت پویندهی در برابر اوست که این انقلاب تمام نمیشود، محدود به 15 خرداد 42 و 22 بهمن 57 و اینها نیست. این حرکت روز به روز دارد موفق‌تر میشود. اون میفهمد در سال 95 شاخصهایی که همون دارد امروز در این انقلاب رو به جلو بوده است. اون میفهمه این حرکت داره روز به روز حرکت خودش رو شتاب میده. حرکت غیر انقلابی چیست؟ او میخواهد اگر بتواند حرکت رو به عقب برگرداند، یک حرکت ارتجایی شکل بدهد، منصرف کند از انقلاب، پشیمان کند از انقلاب. اگر نمیتواند حداقل این رو کند کند، اگر نمیتواند متوقف کند، اگر نمیتواند کند کند. اما حرکت انقلابی این نیست. حرکت انقلابی آن است که نه تنها متوقف نمی شود، نه تنها کند نمی شود، بلکه نگران فرصت هاست که از هر فرصتی هر روز بیشترین استفاده رو کنه در جهت رسیدن به اون کمال، پیشرفت و تعالی که در شأن این ملت. اون نگران اینه. باید چه کار کنه؟ این که شما میبینید تمام تلاش اون این است که بپوشاند اون چه در انقلاب ملت ما به دست آورد، اون استقلالی که به دست آورد، اون آزادی که به دست آورد، اون مردم سالاری دینی که به دست آورد، اون پیشرفت های چشمگیری که به دست آورد. اون برای چیست؟ این که میبینید اون هی میخواهد هزینه های حرکت ملت ما رو زیاد کنه و یا زیاد نشان بده، برای این است که یک ملتی رو منصرف کنه. اون میفهمد این حرکت هنوز 35-36 سال ازش گذشته اینطوری شده، به این موقعیت رسیده است. اون میفهمه این حرکت بزرگ در ادامه چه برکاتی خواهد داشت. راهش چیه؟ این که شما میبینید امروز بیش از 170 شبکه ماهواره‌ای فقط برای فضای ایران برنامه پخش میکنن. این برای اینه که اونها نگران اوقات فراغت ملت ایران هم. این برای این است که اونها میفهمن ملتی که چنین فرهنگی در کوچه پس کوچه هاش وجود داره، اون میفهمن وقتی که چنین مسجدی وجود دارد، توش چنین فرهنگی شکل میگیرد، چنین شهدای عزیزی رو تقدیم میکند، خب این قدرتی می شود که نمی تواند جلو اون رو بگیره، باید این رو عوض کنه. شما می بینید ما با یک نظام با همه امکانات، مثلا 20 تا شبکه ما تلویزیونی داریم، اون میآید 170 شبکه ماهواره‌ای درست میکنه. این برای این است که به ملت ما بخواهد، دلش برای ملت ما میسوزد. و همون کسی است که میگوید باید علیه ملت ایران تحریم های فلج کننده رو به کار بگیریم. این همون کسی است که وقتی که ملت ما به سوخت 20% نیاز داشت برای بیش از سالانه 850 هزار بیمار احتیاج به داروهایی داشتن که سوخت 20% نیاز داشت، میگه من این سوختو در اختیار شما قرار نمیدم. حالا چی شده که 170 شبکه ماهواره‌ای درست میکنه؟ اون برای همینه. برای چی شده است که تمام توان خودش رو امروز بسیج کرده تا یک ملتی رو منصرف کند از اون آرمان والایی که دارد، از اون حرکت بزرگی که شروع کرده است. اون میفهمه این حرکت یه حرکت پویاست، یه حرکت رو به جلوست، یه حرکتی است که با خودش پیشرفت داره برای یک ملت، یه حرکتی است که امروز یک ملتی رو در عرصه جهانی نمونه کرده است در همه ابعاد. خود اون میگوید ما همه تلاش خودمون رو به کار بردیم تا ایران پیشرفت نکند، اما ایران پیشرفت کرد. این اون حرکت هست. چیست این حرکت؟ چه چیز این ملت و این مردم و رهبری رو چنین پیوند وثیقی بینشون ایجاد کرد؟ اون اندیشه اسلام ناب، اون چیزی که امام ما در یک سال آخر حیاتشون بارها بر اون تأکید میکرد و متقابلا پرهیز میداد از اون چیزی که در مقابل این اسلام ناب است، اسلام آمریکایی، اسلام مرفهین بیدر، اسلام زورمداران. امام میگفت توجه داشته باشید، آن چیزی که شما را از این گردنهای سخت عبور میدهد این حرکته، این اندیشه است، اون چیزی که خیر دنیا و آخرت رو برای این ملت رقم خواهد زد اینه. اون چیه؟ الفلک الجاریه فی اللجج القامره. اون میفهمد ملت ما امروز متمسک به یک کشتی نجاتی شده است که این یک کشتی ثابت نیست، حرکت میکند. الفلک الجاریه، این صلوات شعبانیه رو که ما هر روز میخونیم، تکرار میکنیم در این ایام مبارک، خب این فقط این نیست که بگوید درود بفرست بر این خاندان مطهر. او به ما درس میدهد که شما اگر متمسک شدید به قرآن و اهل بیت، این یک کشتی است که حرکت میکنه، شما رو ثابت نگه نمیداره، اونم نه در یک محیط آرام، در یک دریای آرام، شما را از موجهای سنگین عبور خواهد داد. فلجج القامره، ملت ما این رو تجربه کرد، این صلوات رو تجربه کرد که هر چقدر به این کشتی متمسک شد عبور کرد، جلو رفت، گردنهای سنگین رو پشت سر گذاشت، موجهای طوفانی سهمگینی رو که دشمنان برای ملت به بهانه‌های مختلف ایجاد کردن پشت سر گذاشت. شما شاهد بودید در همین چند سال اخیر در همین منطقه هر یک از این موجها یکی از این حرکت‌هایی که توی منطقه شکل گرفت رو خاموش کرد. اما چرا در ایران نشد؟ شما دیدید همین حرکت در مصر صورت گرفت، یه ملتی قیام کرد گفت اسلام رو میخواد، چرا اون رو سرکوب کردن؟ اما چرا در ارتباط
همه این تلاش ها رو علیه ملت ما به کار بردن. ما فقط در 2-3 سال اول انقلاب، این آمار رسمی است، قبل از جنگ و در طی جنگ ما فقط 17,000 شهید داریم که توسط تروریست ها ترور شدن. این طور نیست، این حرکت، این امنیت، این آرامش، این پیشرفت آسان به دست اومده باشه. ما فقط 17,000 شهید ترور داریم، 17,000 که یکیش رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا و نمایندگان و رئیس قوه قضاییه ماست، تا مردم عادی کوچه و بازار. اما میبینن این درخت ایستاد، اسلحه ثابت بر آف السما. 8 سال جنگ رو تحمیل کردن، خود اونا میفهمن. اونا روزی که جنگ رو شروع کردن خب میگفتن 3 استان رو اشغال میکنیم، این فشارها رو میاریم، این تمام میشه. تمام توطئه‌هایی که کردن، کودتا، بحث‌های اختلافات داخلی، نمیدونم، شما همه اینا رو ببینید، همه فشارهایی که آوردن به قول خودشون برای تحریم، مگه این فشارها کم بود؟ اما دیدن، خود اونا میگویند ما اولین تحریم ها رو از مباحث و صنایع دفاعی ایران شروع کردیم، بعد از صنایع هسته‌ای ایران شروع کردیم. میبینن در همون جایی که فشار گذاشتن، اتفاقا تحریم ها رو از همون جا شروع کردن، بزرگترین پیشرفت های ملت به دست اومد. ما یک چنین ملتی مواجه هستن، اون میبیند که امروز یه حرکت شکل گرفته، به امید خدا، به فضل پروردگار، بر مبنای همین پیمان و رابطه محکم بین نظام و مردم، رهبری و مردم، امام و امت، اونها میبینن این حرکت انشاءالله روز به روز با قوت بیشتر، با قدرت بیشتر باز هم پیش خواهد رفت. اونها میبینن که در آینده این کشور چه آینده درخشانی در انتظار این کشور هست. اونها میبینن که کشوری است که مردم اون خودشون انتخاب میکنن، خود اونا هستن که سرنوشتشون رو دربارش تصمیم گیری میکنن. این شده یک الگو در صحنه جهانی، یک مدلی رو نشون میده، مردم سالاری دینی که مردم خودشون انتخاب میکنن.
ما همگی امت پیغمبریم، وسیلگی تنوری رهبریم، گوشت فرمان علی زمان در کف اخلاص نهاده سریم. اونایی که حاضرن جان و مال و خانوادهشان را در راه خدا، اسلام، انقلاب و ایران و رهبری اهدا کنند، صلوات فلان بفرستند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این همون زرادخانه قدرت ماست که دشمن از فهمش عاجزه، او این رو نمیفهمه، او این صلوات شما رو نمیفهمه، او نمیفهمد که ملتی که این گونه نگاه دارد به آینده خودش، به منابع خودش، به ثروت خودش، به فرزندان خودش، او این رو نمیفهمه، او تو محاسباتش تو این گیر کرده. او این رو نمیفهمد که چگونه میشود از یک مسجد این میزان شهید تقدیم اسلام میشود، او این رو نمیفهمه. او این رو نمیفهمه که محاسبات یک ملت یک محاسبات دیگر است. او این است که نمیگوید به اینایی که در راه خدا کشته میشوند تنها نگو مرده هستند، میگوید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. اینطوری حساب نکن، محاسبات دیگه داشته باش. او اگر سالها در محاسبات خودش داشته است که حسبنا ما وجدنا، همینه که ما محاسبه اینطوری میکردیم، میبینه یه ملتی وارد میشود نه تنها وقتی که دشمن میآید نمیترسد، بلکه ایمانش بیشتر میشود و میگوید حسبنا الله و نعم الوکیل، یه محاسبه جدید رو وارد میکنه. خب آیا این ملت، این پیوند عمیق رهبری و مردم در این نظام که به این خوبی کارآمدی خودش رو نشون داده، تو عرصه های مختلف موفقیت های خودش رو نشون داده، در سخت‌ترین عرصه ها که عرصه های جنگ و نظامی است نشون داده که توانمندی های یک ملت وقتی که باور بشود، وقتی که به اونها امکان داده بشود، میتوانند اون حماسه های بزرگ رو خلق کنند. آیا این ملت در عرصه های دیگه نمیتونه این حماسه های بزرگ رو خلق کنه؟ آیا اگر جوانان شما از همین ورامین و قرچک و خیرآباد رفتن و اون حماسه های بزرگ رو چه در 15 خرداد چه در جنگ تحمیلی ایجاد کردن، خلق کردن، آیا در عرصه اقتصاد نمیتوانند؟ آیا در عرصه صنعت و کشاورزی نمیتوانند؟ این همون ملته. اینه که امام میگوین ما مدیون این ملت هستیم. تمام تلاش این نظام باید این باشد، قدردان این ملت باشد و عرصه ها رو برای اونها فراهم کند تا حماسه های بزرگی رو که در عرصه دفاع ایفا کردن ایجاد کردن، امروز در عرصه اقتصاد هم بتونن ایجاد کنن. امروز همین جوانان ما که دارن این قدرت بزرگ رو خلق میکنن که تمام قدرت های شما میبینید بزرگ و منطقه میان در سوریه و عراق، میبینن جوانانی از همین ملت میان در برابرشون میستن و اونها رو ناکام میگذارن. این جوانان حتما میتوانن در عرصه اقتصادی هم اون تلاشی که اونها دارن تحت عنوان تحریم و نمیدونم فشارهای اقتصادی، اون رو هم ناکام بگذارن. اقتصاد مقاومتی یعنی این، ملتی رو باور کردن، توانمندی های اون رو شناختن و این امکان رو براش فراهم کردن تا انشاءالله اون حماسه های بزرگ در این عرصه ها هم رقم بخورد. انشاءالله همه ما بتوانیم در این مسیر، در این حرکت بزرگی که برای ما به یادگار مونده و میراثدار اون هستیم، این حرکت رو بزرگتر و قویتر و توفنده‌تر از قبل پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.